جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
جنس نخبگانی 30%ش برمیگرده به اون پایه ریزی که در نظام آموزشی صورت می گیره. 30%ش میتونه برگرده به اون اهتمامی که خود فرد در اون فراگیری اون مفاهیم از خودش نشون میده. و 40% هم فرصت هایی که معمولا دست میده که یک فرد بتونه ظهور و بروز پیدا بکنه، حالا در عرصه های مختلف که حالا یا فردین کار رو میکنه یا گروهی یا سیستمی، حالا بر اساس هر مکانیزمی که در واقع میتونه انجام بده. پس بنابراین ما به یک مفهومی میرسیم در حوزه نخبگانی که این مفهوم شاید خیلی جلوتر از بسیاری از موضوعاتی باشه که این روزها شاید باهاش در واقع همه صحبت میکنن. لزوماً نخبه به معنی کسی که بیشتر دیده میشود نیست. امکان داره که طرف خیلی زیاد خودش رو در معرض دید قرار میده، اما بنمایه اون قاعده ای که از اون تحت عنوان نخبگی، یعنی داشتن فکر برتر، توانمندی در دستیابی به صنعت برتر، تلاش هدفمند و هوشمند برای رسیدن به در واقع یک سری از مکانیزم های گفتمانی برتر، خب درش امکان داره وجود نداشته باشه، واسه فقط دیده میشه. اما برای اینکه فاصله بین نخبه جعلی و نخبه حقیقی باز شناخته بشه، جدای از حوزه عمل کرد که باز امکان داره که اون هم دستکاری بشه، فکر میکنید به چه حوزه‌ای میشه اشاره کرد؟ کجای شناخت مردم یا مخاطب رو باید رفت فعال کرد که بتونه نخبه حقیقی از نخبه فیک رو در واقع تشخیص بده؟ منظور من اینه، ما دو تا راننده داریم، یکی از راننده ها راننده خب زبردستیه، یه راننده مدعی زبردستیه. خب اولین کاری که میکنن میگن آقا بشینید پشت رول ببینیم چیکار میکنید دیگه، بالاخره در میاد دیگه. من اینجا نکتم اینه که کدوم حوزه از شناخت مردم و مخاطب باید تقویت بشه که نخبه حقیقی از نخبه جعلی در واقع شناخته بشه؟ با در نظر گرفتن این که میدانیم نخبه حقیقی اراده رو تقویت میکنه، هویت رو تثبیت میکنه و ماهیت رو مستحکم میکنه،
بله،
اما چجوری این دوتا رو از هم دیگه تشخیص بدیم؟
یه جورایی برمیگرده فرهنگ دیگه، یعنی فرهنگ و دانش جامعه، کلی جامعه رو باید یه جورایی بالا ببریم که به نظرم حالا میشه ارگانهایی تشکیل داد و تست هایی گرفته بشه و افراد معرفی بشن که اگر کسی مثلا در جامعه خواست کمکی بگیرد در حوزه‌ای، مشخص بشه که توی این حوزه مثلا ما 10 نفر رو داریم. به نظر من این حالا مناسب تن جواب میتونه باشه. حالا باز شما اگر
نکته درستیه. یکی از اون موارد تمرکز و تأمل بر روی اون ساختارهایی است که تو اجرا، توی اقدام، میگم تا مرد سخن نگفته باشد
بله
ای و هنرش نه، هم که حرف میزنه مشخص میشه که خب مثلا برای یه چیز احتمالاً
درست
پرت و پله رو در واقع میگه. ما باید ببریم به سمت اینکه جامعه نخبه رو در قاعده عملیش ببینه نه حرفی.
درست،
مثل خیلی از این جریانات هستن میشینن یه گوشه فقط نق میزنن، امکان داره طرف مثلا 50 جلد هم کتاب نوشته باشه، نمیدونم 50 تا هم ازم حضور که مدرک گرفته باشه، ولی وقتی بهش میگیم خب حالا بسم الله دیگه، تو الان طبق تعاریف بنیاد ملی نخبگان تو حدودا نخبه دلقی میشی، اما چه دردی رو از جامعه دوا کرد؟
درست،
اصلا کدوم بخش از اراده ما رو تقویت کردی؟ اینو
میشه به کار آفرینی هم مرتبط
احسنت.
خب این رو یه جورایی به کار آفرینی اگر چیز استش که پس اجازه بدید که من این حوزه رو به همون بحثی که یه ارگانی تشکیل بشه و در ادامه تو حوزه نخبه‌گری کارآفرینی یه توضیح خدمتتون بدم. و اینکه تو بحث آموزش یه نکته‌ای هم جا موند، من اونم می‌خواستم خدمتتون بگم که اونم اگر میشه بفرمایید. خب در جواب سوال جناب عالی میتونم خدمتتون عرض کنم که میشود که ارگان های تشکیل داد و افرادی که حاذق هستن و افرادی که نخبه هستن در حوزه‌های فعالیت خودشون به اون ارگان‌ها معرفی کرد و مردم بدونن که در حوزه فعالیت خودشون کجا باید رجوع کنن، از چه کسانی باید اطلاعات کسب کنن. در این خصوص یه مثالی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، اون هم این است که ما توی بحث نخبه‌گری یک موضوعی داریم به اسم نخبه کارآفرینی. یکی از موضوعاتی که خیلی حائز اهمیت هستش این موضوع هستش. بر فرض مثال میخوام عرض صنعت کارآفرینی ایران و نقش بانوان در این حوزه کوتاه خدمتتون عرض کنم که حدود 30% از کارآفرینان کشورهای با بستر اقتصادی مناسب را بانوان تشکیل میدن. این آمار نشون دهنده نقش زنان در کارآفرینی کشورهای مختلف و کشورهای توسعه یافته است. به نظر من ایران در حوزه کارآفرینی به شکل کاربردی و درآمدزا جایگاه واقعی خودش رو پیدا نکرده است. میبایستی طرح سیستماتیک با برنامه‌ریزی درست و همچنین بسترسازی مناسب برای نهادینه کردن و فرهنگ سازی سیستم کارآفرین ساز، یعنی اینو میخوام تأکید کنم روش، سیستم کارآفرین ساز، یعنی یک سیستمی که نخبه کارآفرینی رو تحویل جامعه بده و تربیت افراد کارآفرین بالاخص بانوان شکل گیرد، که در آن یکی از پررنگ‌ترین اصل این موضوع آموزش از پایه هستش. برای شکل‌گیری فرهنگ میبایست از پایه و از مقاطع پایین تحصیلی با شکل دهی پلتفرم‌های آموزشی درست، ایجاد محیط و بستر مناسب کوشید تا افراد پرورش یافته و آگاه از شرایط جامعه، شرایط کسب و کار، بازار داخلی، بازار بین المللی و حوزه‌های مناسب فعالیت وارد عرصه کسب و کار و کارآفرینی شود. در نهایت برای ایجاد جامعه پویا در حوزه کارآفرینی، به خصوص کارآفرینی بانوان، و همچنین برای رشد اقتصاد جامعه میبایست بستر آن همانطور که گفته شد فراهم گردد. مثال اگر بخوام خدمتتون بزنم، ایجاد مؤسساتی در جهت اینکه راهنمای 0 تا 100 و چراغی برای کارآفرینان عزیز باشد تا با قوت قلب راه کارآفرینی را شروع و ادامه دهند بسیار مؤثر است. بنابراین در تکمیل پاسخ به سوال جناب علی، ما میتونیم به این نتیجه برسیم که هر کسی بتونه تحقیقات خودش رو به شکل عملی در بیاره، ما میتونیم روش به عنوان یک نخبه‌ای که رسالت خودش رو برای جامعه ادا کرده حساب کنیم.
پس این از فاکتور نخبگی کم نمی کنه.
نه، از فاکتور نخبگی کم نمی کنه.
اگر نتونه به مرحله عمل در بیاره، عملا
ببخشید این مشکل سیستم هستش. من همین خدمتتون گفتم.
ساعت 24:01.
گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. در ادامه بشنویم صحبت های آقای فردین کاظم‌زاده، کارشناس ارشد شیمی، کارآفرین، مؤلف و مخترع، رو در برنامه ساعت 24:01.
ما باید سیستماتیک به موضوع نگاه کنیم، یعنی اینکه یک انسانی یک اختراعی داشته، مؤلف هستش، در حوزه کارآفرینی توضیحاتی داره، ولی به عنوان یک مؤلف مونده. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا بنده به عنوان یک مؤلف توضیح مدیریت، توضیح کارآفرینی کتابهایی دارم، ولی در همون حوزه مونده. اگر نتونم این کار رو عملی کنم، یعنی اون بستره فراهم نشه، یه راهنمایی درست حسابی نشه که بتونیم عملی سازی و پیاده کنیم، این به نظرم یکی از همون چیزهایی که خدمتون عرض کردم اوایل عرایضم برمیگرده به عدم بستر مناسب برای فعالیت، برای اینکه ما علم رو تبدیل به عمل کنیم.
پس اونجا که ما صحبت از اراده ملی، هویت ملی و ماهیت ملی میکنیم، میتونیم صحبت از دو تا مفهوم بکنیم. مفهوم اول نخبگان سیستمی و مفهوم دوم سیستم نخبگانی. این دوتا وقتی کنار همدیگه قرار در واقع میدیم، جدای از اینکه میتونن همدیگه رو تقویت بکنن، یک بروندادی به اسم تحت عنوان ملی، حالا با هر در واقع پسوندی که در واقع بشه بهش اطلاق کرد در واقع داریم صحبت میکنیم. پس یکی از مهمترین اتفاقاتی که ما در حوزه نخبگان داریم ازش صحبت میکنیم، ساختاری است که اون ساختار میتونه نخبه رو بیاره تبدیل به یک الگو بکنه، مشابه سازی کنه، نمونه گیری کنه، مسیریابی بکنه و نهایتا افراد رو متمایل به قرار گرفتن در این مسیر بکنه، تا نهایتا ما مجموعه ای از نخبگان رو داشته باشیم که بر اساس نیازهای مختلف بتونن لایسنس های مختلف رو در واقع ایجاد بکنن.
دقیقا همینطور هستش. ببینید، من در ادامه فرمایش شما یک موضوع رو میخواستم مطرح کنم، این هم بحث مدیریت دانش هستش. اگر حالا جسارت نشه، بنده کتابی تحت عنوان مدیریت دانش بارو کرده نوین، البته با همکاری همکارانم دارم و همیشه توی سازمان ها توصیه میشه که به کار گرفته میشه. البته سازمان ها مثلا میتونه شرکت های خصوصی باشه، ارگان های مختلف باشه، کل یا اینکه کل سازمان یک جامعه باشه. اگر اجازه بدید یه توضیح در این خصوص ارائه بدم، اینی که امروز جامعه ما نیازمند آموزش مهارت‌هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. هدف باید پرورش انسان‌هایی باشد که بتواند با مغزی خلاق با مسائل روبرو شده و به حل آن بپردازد. رشد فزاینده اطلاعات سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که دیگری فرصت کسب آن را ندارد. لذا به جریان انداختن اطلاعات حاوی علم و دانش و تجربه در بین انسان‌ها یکی از رموز موفقیت در دنیای امروز است. جریانی از علم و دانش و تجربیات میان آنها جاری بشود و همین امر زمین ساز نوآوری و خلاقیت خواهد بود. بنابراین ایجاد بستر مناسب برای مدیریت دانش به استناد کتاب مدیریت دانش بارو کرده نوین، جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تلاشند برای رشد دادن دیگری و با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می‌کنند. می‌بایست با ایجاد بستر مناسب در جامعه شرایط برای آرامش مغز جهت اندیشیدن و به وجود آوردن افکار نو در راستای سازندگی جامعه مهیا بشود.
از دستگاه ها توقع داریم که از نخبگان حمایت کنند. یکی از موارد حمایت اینه که نخبه‌ای که حالا چه نخبه‌ای که در ایران درس خونده، چه نخبه‌ای که در خارج درس خونده و آمده ایران، داریم از این قبیل، کم هم نداریم، اینا دو تا توقع دارن. این دو توقع برآورده کنیم براشون. یک توقعشون اشتغال مناسبه و دانششونه، یک توقعشون امکان ادامه تحقیقات ارتباط با مراکز علمی دنیا. این دو تا توقع نخبه های ماست. توقع زیادی نیست. بنده اطلاع دارم نخبه ای که میخواد در هیئت علمی دانشگاه وارد بشه با انواع اقسام ترفندها جلوشو میگیرن نمیذارن. چرا از این نخبه استفاده نمی کن؟ بعضی از نخبه های ما، نخبه های برجسته، بیرون درس خوندن، آمدن اینجا با امیدی که بتونن کار کنن، بر اثر همین رفتارها برگشتن رفتن. خب من چه توقعی بکنم از این جوان؟ باید حمایت کرد،
باید حمایت کرد.
در این زمینه هر چه خرج کنیم این هزینه نیست، این سرمایه گذاری است. با این پول دادن مضره. حمایت عاقلانه، بخردانه و با توجه به جوانب گوناگون باشه. وزرای محترم حتما تو این زمینه کار کنن، تلاش کنن. حداقلش اینه که بتونه در دانشگاه وارد بشه، جایگاهی پیدا کنه. نذارید از دانشگاه مایوس بشه. بعضی ها سنگ نخبه رو به سینه میزنن، هی میگن نخبه ها نخبه ها، اما در عمل نخبه رو مایوس میکنن، ناامید میکنن، مانع تراشی میکنن. انتظاراتی که از دستگاه ها داریم برای نخبه، در یک کلمه حمایت. از دستگاه ها توقع داریم که از نخبه کان حمایت کنه.
ساعت 24:01.
با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی گوش می‌کنیم.
با من جنبندی آقای کاتمزاده، یکی از مهمترین موضوعاتی که من فکر می‌کنم باید در خصوص نخبگان بهش پرداخت، باور به رابطه بین شخص و ملیت است. هم ملیت و هم ملی‌گرایی یک قاعده رو دارن که عمدتاً هم از مفاهیم ایدئولوژیکی اگر نشأت بگیره، خب استقامتش و استحکامش رو بیشتر می‌کنه. نخبگان زمانی میتونن قدرت آفرین باشن در این خصوص که خود نخبه به مرحله توانمندسازی یا عملیاتی سازی توانمندی هاش برای چگونه رسوندن جامعه به باور ملی بر مبنای یک هویت ملی غیر قابل خدشه با مکانیزمی تحت عنوان ماهیت رفتارهای در واقع ملی بیاره و ایجاد بکنه. اون وقت میتونیم به این مسئله اشاره بکنیم که نخبگی در ساحت اراده ملی، ماهیت و هویت ملی تونسته %100 ضریب پیدا بکنه و موفقیت بیشتری رو در واقع کسب بکنه. این اتفاقا نجور مسئولیت میده به خیلی از رویدادها و اتفاقاتی که جامعه رو دستخوش تغییر حوادث مثل اتفاقات چند ماه گذشته در واقع قرار.
بله درست میفرمایید. ببینید بعضی وقتا من احساس میکنم که شرایط جامعه داره خیلی از افراد رو سوق میده به یک سری حالا مشاغل خاص یا اگر بهتره بگم که حوزه های خاص. بر فرض مثال، البته اینها برای کسب درآمد بیشتر هستش، بر فرض مثال ما افرادی رو داریم که بسیار آدم‌های تیزهوشی هستن و نخبه‌ای هستن، یعنی توانایی‌های بالایی دارن. اینها با توجه به اینکه شرایط جامعه جوری پیش رفته میرن سراغ یک سری رشته‌های خاص، رشته‌هایی که بتونن باهاش بیشتر درآمدزایی کنن. یعنی اینها مقصر نیستن، جامعه شرایطی ایجاد کرد که یک سری مشاغل یا یک سری حوزه ها رو پر درآمد کرده و یک سری حوزه ها رو کم درآمد. این باعث شده که سوق پیدا کنن. بنابراین ما در عمل میبینیم که کسایی که رتبه های بالای، حالا ما سیستم پذیرشمون شده سیستم کنکوری، رتبه های بالایی دارن، برای اینکه پذیرش بشن میرن حالا رشته های مثل مهندسی، پزشکی، دندان پزشکی و غیره انتخاب میکنن. ولی کمتر کسی میاد تو حوزه مثلا با رتبه بالا، با توانایی بالا، تو حوزه مثلا معلمی، تدریس، تو حوزه آموزش وارد میشه. یکی از بزرگترین ضعف‌های ما به نظرم همین هستش و ما از این نقطه نظر بسیار ضربه داریم می‌خوریم. افرادی که با توانایی پایین‌تر هستن، یعنی یه درجه از اونها پایین‌ترن یا دو درجه از اونها پایین‌ترن، میان وارد این حوزه‌ها میشن. چرا؟ چون مجبور شدن وارد این حوزه‌ها بشن. بنابراین در آینده ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که افراد خلاق و نخبه‌ای در حوزه آموزش بتونن راهکارهایی ارائه بدن که این بستر فراهم بشه، این هویت ملی به قول جناب عالی شکل بگیره، این اراده باشه. در نهایت کسایی رو تعلیم و تربیت میدن که خلاق نیستن، خلاقیت ندارن و اراده کافی ندارن، چون خودشون هم تقریبا تو اون تیپ افراد بودن. به خاطر همین اگر ما بخواهیم اون اراده ملی و چیزی که در انسان
ماهیت رو
اون اراده ملی، اون هویت ملی رو در انسان‌ها شکل بدهیم، باید افرادی رو در این حوزه قرار بدیم که توانایی و خلاقیت لازم رو دارن، یعنی بتوانن راهکارهای خلاقی ارائه بدن. اگر این سیستم درست نشود، یعنی به اون سمت سوق پیدا نکند، این هم در شرایطی که ما ایجاد انگیزه کنیم و اینکه ایجاد درآمدزایی بالایی داشته باشه. مثلا یکی از چیزهایی که هستش، ما متاسفانه معلمانمون شغل دوم دارن، علتش اینه که خب درآمد کافی ندارن. خب شما از این شخص نمیتونی انتظار داشته باشی که شخص نخبه‌ای پرورش بده، فرد نخبه‌ای پرورش بده و اینکه تحویل جامعه بده و جامعه بتونه از اون استفاده کنه.
و این مثل یک دومینو عمل میکنه که عدم پرداختن به تعمیر یا ترمیم یا ایجاد شناخت در مؤثر یا دال مرکزی اول میتونه مثل دومینو تا انتهای جامعه رو دچار اشکال کنه. و این یعنی اون عدم شناختی که سیاست گذار از اون در واقع نهاد یا ارگان به اسم آموزش و پرورش نسبت به همه مأموریت های جدی که در واقع وجود داره داره، و این خودش میتونه یک آسیب بسیار جدی باشه. خیلی سپاسگزاریم آقای کاظم‌زاده، بحث بسیار خوبی بود.
منم از شما سپاسگزارم و اینکه جدا یاد گرفتم خیلی از مسائل رو از وجود شما. مجددا تشکر میکنم از اینکه قابل دونستید بنده رو دعوت کردید به برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سلام. امیدوارم که انشالله این مباحث و سلسله موضوعاتی که در ساعت 24 یک دقیقه با روی کرده حوزه در واقع شناختی و توان و علل خصوص با محوریت نخبگان و توان شناختی مطرح میشه، بتونه انشالله سرفصل هایی رو در ذهن مخاطبین عزیز ما ایجاد بکنه که با استمرارش و با ادامهش به یک راهکارهایی برسیم که بتونیم رابطه بین نخبگان در تعاریفی که از حوزه سرمایه های اجتماعی، حوزه اراده ملی، ماهیت ملی، هویت ملی و هر آن چیزی که میتواند ملیگرایی توأمه با ایدئولوژی، یعنی ایرانی توأمه با اسلامی، البته منبعث از نوع نگاه انقلابی به مثابه در واقع شناخت حد اکثری از درون برای رسیدن به باورمند کردن نسبت به توانمندی ها صورت بگیره رو انشاءالله داشته باشیم. همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای فردین کاظم‌زاده، کارشناس ارشد شیمی، کارآفرین، مؤلف و مخترع بودیم. امید است که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در شکل دهی ساختارها آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 25 اردیبهشت. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
ساعت 24:01 عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 57 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
السلام علیک یا علی ابن مسعود. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
تا دقایقی دیگر شما شنونده برنامه سایبان هستید، ویژه برنامه به مناسبت عفاف و حجاب. در ساعت 18 شنونده گفتگوی سیاسی هستید. این برنامه به مدت 1 ساعت می باشد. ساعت 19 بدون خط خوردگی. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:18 است. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی با موضوع چرایی فقر پژوهش در تولید آثار مکتوب. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است که امشب به مدت 55 دقیقه تقدیمتون میشه. موضوع این گفتگو نقش نمایشگاه اکسپو 2023 و دیپلماسی علمی در حوزه دانش بنیان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است. این حرکت باید راه بیفتد، راه افتاده است، باید تشدید بشود، باید فراگیر بشود، باید پیش برود و شما در این حرکت بدون تردید پیروز خواهید شد. یک کار اساسی است. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.
خب امروز هم شما شنونده یه برنامه سایبان هستید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه که موضوع این ویژه برنامه در ارتباط با عفاف و حجاب هست. این برنامه از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو در محل ساختمان شهدای رادیو تقدیم شما عزیزان میشه.
یک بانو هستم.
من زنی هستم.
بانوی ایرانی.
من پیر خانمم.
یه نکه ایرانی.